الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب الجمعة بحثایی و قسمتهایی از زندگی پیغمبر خودمون رو نقل کرد. یکی از داستانهای زندگی پیغمبر ما، یکی از واقعیتهایی که واقع شد، مسئله معراج بود. گفتیم بحث معراج را حالو برادرهای خلبان پر کنیم و یه مقدارم در کنار معراج مادی بپردازیم به معراج معنوی. چه اصلاتا معراج نومه و یه مقایسه بین اون معراج مادی و معراج معنوی داشته باشه. حالا برای که تقای وقتمون از درسای قرآن بیرون نره و از قولی که داده بودیم که بنا بود همیشه به جمعه ها تا یه چند ماهی درباره قسمت های زندگی پیغمبر نقل کنیم، آیه رو میگیم. قرآن 114 تا سوره داره. یکی از سوره های قرآن سوره ایست به نام سوره اسراء که این سوره وسط قرآن جزء 15 و اولش هم دو تا اسم داره، هم سوره اسراء میگم هم سوره بنی اسرائیل میگم. اول جزء 15 یعنی درست وسط قرآن سوره ایست به نام سوره اسراء. اینه که میگم سوره اسراء چون اسراء اولین آیشه، آیه اینه، اولین آیه سوره اسراء: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. از اون آیه هایی که هر که شش درست 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 باشه خیلی کلماتش میفهمه: من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ترجمهش اینه: منزه از خدایی که شبانه بر اسراء، یعنی حرکت دادن شبانه، شبانه پرواز داد. منزه است اون خدایی که شبانه به پرواز در آورد. پرواز داد چیو؟ پرواز داد عبد خودش را. خداوند عبد خودش را که پیغمبره شبانه حرکتش داد. لیلن یه شب هم بود. از کجا حرکت داد؟ حرکت داد از مسجد حرام مکه الی مسجد الاقصا به قدس. از مکه تا بیت المقدس یک شب رفت. بیت المقدسی که بارکنا حوله، دور و برش منطقه مبارکی، هم سرسبز هم مرکز نشونمای انبیاء و فعالیت پیغمبران بزرگوار زیادی اونجا بودن. پیغمبر را برد از یک شب پیغمبر را برد از مسجد حرام به مسجد اقصا و از مسجد اقصا به آسمون‌ها. بردش چه کنه؟ لنوریهو، برای که بهش نشون بده. چی بهش نشون بده؟ من آیاتن، بعضی از آیه ها را. تازه در آسمون‌ها هم انسان همه قدرت خدا رو نمیبینه. من آیاتنا، یه بخش. خداوند پیغمبر را یک شبه معراج برد. مسئله معراج مسئله ایست که شیعه و سنی همه قبول دارن و تا قبل از پرواز و تا قبل از رفتن آپولو به کره ماه و تا قبل از دیدن هواپیماها و اینها یه خود مشکل بود داره قدیمی ها. ولی بعدا دیدیم همه مشکلات حل میشه. گفت چیه؟ که هم آبزونه هم سبزه هم میخونه. گفت ماهی. گفت ماهی که آبزون نیگاه آبزونه شکنی. گفت سبز نیگاه سبزه شکنی. یعنی این چون نیست که حالا در مقابل فشار هوا چه میکنه؟ خب بشر چه کرده؟ در مقابل جاذبه زمین چه میکنه؟ خب بشر چه کرده؟ کارایی که بشر میکنه، بشر که تحت پرشه میکرده، پرشه بشر عاجز. وقتی بشر عاجز مشکلات را حل کرده، خدا هم حل میکنه. چیز نیست. نمونه ها شما زیاد داریم. خداوند یک شب پیغمبر را معراج برد تا آثار عظمت را ببینه. حالا پس جمله‌ای که هست اسراء رو میدونیم یعنی چیه؟ یعنی پرواز داد شب. لیلن یعنی یه شبم بود. عبدهی یعنی چون بنده خالص بودی کارو که خداوند هر کسی رو به معراج نمیبره چون عبدش بود. مقرب درگاهش بود، راش داد. محلش هم از مسجد حرام با درگاهش کنه، پیغمبر اگر روشن خونه خانمش بود از پلو خانم به معراج هم نمیره، باید از مسجد حرام باشه. پلو زن و بچه یعنی تکوی پرش از پلو رفاه نمیشه، از کنار رفاه نمیشه پرواز کرد، باید هم دل بشنه تا پرواز کنه. از مسجد حرام باید بره خونه پی نمیده. سبحان الذي اصلا به عبده من بیت ام نمیدونم چی، از خونه ام فلان پرواز نمیشه، باید از مسجد حرام باشه. وقت از مسجد حرام تا قدس، این یک معراجی بود که قرآن نقل میکند. دنباله معراجم در سوره نجمه ایسی کش حرکت زمینیشو میگه، حرکت زمینی یک شبه از مکه رفت تا بیت المقدس که بیش از دفتشه، اما از بیت المقدس فرواز که آجاب ازشه. میگه ولقد رآه نزلتا اخرى، پیغمبر رآه دید جبرئیل را، نزلتا اخرى یه بار دیگه هم دید، چون پیغمبر جبرئیل را دو مرتبه در قیافه خودش دید، باقی وقتا جبرئیل به شکل دیگه ظهور پیدا میکرد، حضور پیدا میکرد. ولی در معراج پیغمبر جبرئیل را در همون قالب که باید ببیند دید. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، در کنار بهشت دید جبرئیل را دید. ما در قلب سر و ما تقا، چشم خطا نکرده، اشتباه نیست، واقعیته. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، خلاصه مسئله ایمان به معراج یک از ایمانهای ما. حالا اما معراج مخصوص پیغمبرمانه؟ نه، مسیحی ها درباره معراج مفصل صحبت دارن که حضرت عیسی علیه السلام به معراج رفته. در انجیل، در چند تا کتاب انجیل اینها مسیحی ها عقیده دارن که حضرت عیسی هم به معراج رفته. اصولا مسئله معراج برای غیر از حضرت عیسی برای بعضی از انبیا دیگه هم ثبت شده است. بسیار خوب، حالا این مسئله معراج چیزی که ما صحبت کنیم دربارش، چون متن قرآن شیعه و سنی هم گفتن، مسیحی ها هم به حضرت عیسی قائلن، ادیان دیگه هم قائلن. فقط مسئله اینه که تنفس چه میکنه، نمیدونم اون سرعت اگر انسان بره توان بدن در مقابل فضا چجور میشه، با جاذبه زمین چجور میشه، نمیدونم خارج از مدار چجور میشه، یه سری مسائل فیزیکی مطرحه که اینا رو بشر چون حل کرده دیگه جیری نیست. یعنی کار از صورت محال بودن اومده بیرون، همین که کار محال نیست دیگه آسان. منتها ما در اینجا میخواستیم حساب کنیم به معراجی که خودمون میریم. جمله ای که من قبلا فکر کردم این جمله رو چون تو حدیث ها پیدا نکردم و مارمزون هم گفتم من تو روایت پیدا نکردم، یکی از علما از یه جد به من خبر داد که این هست، فلان کتاب هست، رفتم سراغش دیدم که یه جمله داره میگه الصلاتو معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است، یعنی نماز پروازه. وقتی آدم نگاه میکنه به پروازی که شما خلبانا دارید و پروازی که نماز هست، یه مشابهت هایی به ذهن آدم میاد. من مقداری از مشابهت ها رو میگم، البته شما بهتر از من میدونید و اینم که میگم بخشش رو از خودتون استفاده کردم. مثلا کسی میتونه پرواز کنه که در زمین یه خورده حرکت کرده باشه، یا هلیکوپتری که یه خورده ملخاش به دور افتاده باشه، یعنی دفعتا نمیشه پرواز کرد. تا مقدار انسان در زمین حرکت نکنه یا تا مقداری ملخ ها به دور نیفته نمیشه پرواز کرد. انسان هم وقتی میتونه با خدا حرف بزنه که مقداری قبلا آمادگی داشته باشه. ما گاهی وقتا دیدی چه میکنیم؟ میشیم تا دم آخر بحث میکنیم که مثلا فرض کنید که آقا سرویس ملامین رو 100 تومن و الان شده فلان تومن و سیب زمینی چنین شده، پیاز چنین شده، گوشت چنین شده تو بعد آقا گرونی حقوق کارمنده از این چند صفحه خیلی چند مستضعف ترین آدم ها این کارمنده دولت خیلی گرونی ها به خدا خیلی گرونی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نمیشه مراسیه چون شما سیب زمینی که نمیشه رفت خدا یعنی آدمی که میخواد پرواز کنه یه مرزا با دور بگیره ملقاش یه خورده باید حرکت کنه بشینه فکر کنه کجا میخوام برم امامان ما از قبل از دور یه خورده خودشون آماده میکردن تازه وقتی میخوای نماز بخونی اذان میگی یه خورده دور برمیداره اقامه میگی بعد قبل از نماز یه دو تا دعا میخونی یا محسن ای خدای محسن قد اتاک المصیب یک انسان گناهکار میخواد بیاد سر تو ای بزرگوار کوچیک میخواد بیاد تو سر تو عالم جاهل میاد نزد تو عزیز ذلیل میاد سر تو بی نهایت بزرگ بی نهایت کوچیکی میخواد پرواز کنه ای قادر عاجز میاد سر تو یا محسن و قد اتاک المصیب و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المصیب تو خودت گفتی که محسنها گناهکارا رو ببخشن خب انت المحسن و انا المصیب تو خوبی و من بدم پس تو منو ببخش بعد وقتی خیلی الله اکبر میگی باز خودم دو بارم داره شش مرتبه تون داریم حدیث داریم که قبل از اینکه بگید الله اکبر شش بار الله اکبر بگید الله اکبر الله اکبر اینا واجب نیست شش دفعه مستحب الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر یعنی وقتی که میخواد پرواز کنه یه خوده باز یه مقداری خلاصش بیچه ما نمازم اینطوریه به خاطری که نمازم بد نمازیه همیشه یه لباس راست یه لباس شب از نظر لباس از پیغمبر ما وقتی میخواد نماز بخونه مثلا نماز شب میخواد بخونه قبل از اینکه نماز شب بخونه خب آخه نماز شب معراجه چه میکنه پیغمبر ما میاد بیرون نگاه به آسمونا میکنه این آیه ها رو میخونه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب این آفرین ستاره ها همش نشانه های قدرت خدا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض فکر میکنن در آفرینش ستاره بعد میگم ربنا ما خلقت هذا باطلا نظام هستی رو دقت میکنن یتفکرون فکر میکنن فی خلق السماوات والارض اینا عربیاش قرآنه خوب دقت میکنه هم تو خوب چه روحیه بر الله اکبر این که نمازای ما عروج و اوج نداره این که نمازای ما معراج نیست چون هنوز حرکت نکرده ولذا اگر هواپیما من که فنی نیستم شما فنی هستید میکنید که خلبان شما هستید اما من نمیدونم این که ما نمازم ولذا نمازای ما تا مالک آمدینش ممکن حواسمون جمع باشه میگیم الله اکبر بسم الله الرحمن تا مالک آمدین دو هفته میفتیم پایین یعنی تا پرواز بونیم میفتیم پایین چون دور ور نداشت این یک مشابهتی است بین پرواز مادی و پرواز معنوی یک دو پرواز مادی با طبق فرمان باشه تا اتاق فرمان تا برج با شما صحبت نکرده تا در دور پرواز نداده شما حق نداری پرواز کنید چیزم خدا حالا شما بگو که آقا یه دقیقه به صبح اجازه الله میخوام نماز صبحانه یه دقیقه باید کار ولذا قرآن میگه فست دقیقه استقامت کن اما کما عمر کمانت همونطور که بهت گفتم بعد یا دنده نه من سلی و نابود خیلی هم صرف با میستن استقامت هم میکنن اما یه استقامت چون دنگیه یعنی افتیدم یه دنده شدن پاهاش میگن من با غرم دیگه سوزه میکنم من طلاق شده دارم دیگه رجوع نمیکنم من گفتم نه دیگه نمیگم آره خب اینم استقامته اما یه استقامت ارزش داره چون اینا یه دنده شدنه حدیث داریم خدا گفته دلم میخواد بزرگا مثل بچه ها بشن بچه ها صبح ست هشت قهر میکنه هشت در دقیقه رفیق میشه دو مرتبه هشت رو ممکن قهر کنه یعنی صبح تا زور بچه ها تو مدرسه سه بار با هم چینه نباید داشته باشه چند تا صفت و بچه دوست داره که حدیث داریم خدا از بچه ها دوسته یکی اینکه زود آشتی میکنه و بعضی ها که قهر میکنن چون حدیث بده میگه سه روز آدم با مسلمونی قهر کنه روز چهارم آشتی میکنه پیغمبر فرمود من این مسلمون رو نمیخوامش سه روز قهر کردی و آشتی کن گاهی وقتا آدم رو دندن میفته استقامت هم دارم اما این استقامت کما عمرت نیست یعنی طبق ماموریت نیست کما امره و هوا یعنی طبق هوا و هوس استقامت داره این استقامت با طبق فرمان باشه پرواز مادی با طبق اتاق فرمان و باید برج خبر بده همینطور که پروازهای مادی با طبق فرمان باشه پروازهای معنوی هم باید طبق فرمان باشه خدا گفته بگو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، هر جوری گفتن مو به اون آدم است. اگر کسی طبق فرمان نباشه ارزش نداره. دست آدم خون میشه، میگیم آقا یه باندی بیار پارچه دار بپیچم، شما باری یه لاف گرسی بیار. نمیخوام من لاف گرسی رو خواهدی کنم باند ما گاهی یه سیر پنده رو میخوام، ولی گاهی 100 کیلو پنده رو نمیخوام. در ارتش، خب شما ارتشی هستید، دست میزنن ادب اینجا. خب آقا من چون یه خود زیادی دوست دارم اجازه دست نازم بالتون. نمیخوام. شماره تلفن چجوری میگیری؟ 321 یه دنده 321 برای 31 اسمار گوشی رو داره. 341 تبریز میشه 51 مشهد 31 عباد 71 شیراز. یعنی یه دنده پایین و بالا بره از یه استان میرسن. چما عمر. یعنی همینه که پرواز مافی از اتاق فرمان و برج باز خط بگیری، در نماز هم باز مو به مو تعبد باشه. یعنی همونطور که گفتن انجام بدید. اینم دو. سه. در پرواز مادی بیشترین سوخت و نیرو و فشار وقت دل کندن از زمینه، وقت کندنه. یعنی وقتی میخواید هلیکوپتر رو هواپیما حرکت کنه، بیشترین فشار و سوخت و نیرو در وقت جدا شدن هست. دیگه وقتی جدا شده رفت بالا، خیلی فشار کم میشه. در دنیا کمالات هم طوره، بیشترین نیرو نکدم دل بکنه، یعنی که دل کند دیگه کارا براش آسون میشه. یعنی یک دل کندنیه که خوده سختی داره. شدم یه مرتبه دل از بچه بکنه، دل از زن بکنه، دل از همسر بکنه، دل از پول بکنه، دل از شهوت بکنه. یعنی اون دل کندنه خود فشار میاد، خود سخته. شدم دل بکنه. دیگه وقتی دارم دل کندن هواپیما از زمین، سوخت و نیرو و فشار زیاد داره. اما وقتی کنده شد دیگه فشار. شما خیال نکنید کسی که از شهوت کنده همیشه درد میکشه. همون دردش روزه اولشه. ماه رمضان روزای اول تا دوم و سوم یه خود سخت روزه. دیگه بعد وقتی به دو هفته روزه 15 و 16 روزه گرفتم در آدم آسان میشه. یعنی کارهای خیر شروعش سخته، ادامهش آسان میشه. یعنی در پرواز مادی کندن نیرو میبره، در پرواز معنوی هم دل کندن نیرو داره. اینم سه. چهارم، در پرواز مادی شما خلبانید. در پرواز مادی سوار هواپیمای هلیکوپتر شده، هر چی میرید بالا زمین پالوتون کوچیکتر میشه. پرواز معنوی هم هر چی انسان به خدا نزدیک بشه، دنیا پلوش کوچیکتر میشه. یک پادگان 100,000 متری اینجا چه بزرگ، اما همین که رفتید بالا میشه هواپیما میتونه اقدر داره بالا که این پادگان بشه قد یهودی کبریت، قد یه جعبه انا. اگر هرچی انسان به خدا نزدیک بشه، واقعا دنیا پلوش کوچیکه. یعنی خدا رو میبینه، خدا رو که دید دیگه چیز دیگه رو نمیبینه. ما اگر صبح میگیم الله اکبر، او بزرگه، دیگه پلومون آمریکا بزرگ نیست. میگه نمیگی خدا بزرگه، خب پتی آمریکا کوچیکه. ما که میگیم آمریکا، ابروها میره بالا. آمریکا ایچه، ما آمریکا پلوم بزرگه، چون خدا پلوم بزرگ. پادگان هم وقتی رفتیم بالا پادگان هم کوچیک میشه. کسی که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کسی که خدا پلوش بزرگی، آمریکا پلوش کوچیکه دیگه. و افق دیدش چقدر وسیع میشه. در پرواز مادی هر چی بریم بالا زمین کوچیکتر میشه، در پرواز معنوی هر چی به خدا نزدیک بشیم مادیات درمون کوچیک میشه. این که تو قرآن آیه های زیادی داریم، متاع دنیا قلیل، دنیا قلیله، این کمه. یکی این دنیا کمه به خاطر اون سابق یه مدیر کل که من یادم نمیره جای توی زمان شاه رفتم یه در یه دبیرستان سخنرانی کنم، رئیس دبیرستان گفت آقای غلطی، گفتم بله، گفت جورابات رو بکن، گفتم خب حالا جورابام پا میکنم چی شد، گفت مدیر کل اومد. یک مدیر کل پلو رئیس دبیرستان به قدر مهم بود که گیت شده بود که بنده جوراب پام نیست. بلی وقتی اوج گرفت میشون بچه شوش دارید 16-17 کداشه اسیره، از نمیدونم کجای بین الملل میان مصاحبه کنن، میگه اگر میخوای من با تو حرف بزنم باید حجاب داشته باشی. حتی به ریش اثارت و به ریش بین الملل و به ریش خبرندار و به ریش به همه ریشا میخنده. این خودشو به خدا فروخ که پیش پدرت صدام اثارت زد، حتی همه اینا براش کوچیک میشه. کسی که بزرگ شد، یکی میگه من اعصابم خرد شد، برای که تو دنیا مونده. وگرنه پیغمبر ما هیچ وقت اعصابش خورد. تمام کسانی که اعصابش خورد میشه مثل بنده پایینه. چهار، در پرواز مادی شما هواپیمای چند تونه رو ارجاع میکنی. چرا؟ چون شما خلبانی. چون خلبانی سنگینی آهن مانعی نیست، میتونی بچنی. اگر کسی روحش خلبان باشه، داشتن قالی و خونه و سنگینی مادیگر مانع پروازش. یه آدم هست یه زیلوژی دوچرخه بشدی گولشو میزنی، یه بستنی آب عویدش بدی، یه دوربین تلویزیون رنگی و تحتماشی گای آدم هست یه پیکان آدم ها یه چیزی بهش بدی میخوابه، یعنی دیگه هیچ نمیتونه حرکت کنه. آدم های هم هستن که اگر دست و کاخش بدی چه بگی؟ دست و کاخ رو بگی، یه دروغ بگی نمیگه. کسانی که خلبان خوبی باشن هواپیما هرچم آهن باشه و سنگی باشه، چون خلبان خوبی هواپیما رو میکنه از زمین. و کسانی که روحشون قوی باشه چلو خورش و خونه و قالی و تلفون و ماشی و زمینم بر، این سنگینی ها جلو پرواز. او ما داریم بچه تاجری، داشتیم بچه تاجری که باباش خونه 5 میلیونی به اسمش کرد، که گفت من یه خونه خریدم 5 میلیون میدم به تو جبهه نرو. گفت نمیخوام، جبهه رو بیشتر دوست دارم. اگر روح خلبان باشه خونه 5 میلیونی هم مانع نمیشه. و آدم داره چه غمی که یه اتاق اجاره کرده و همین زندگی، یه زندگی اجاره‌ای و یه قالی قسطی، یه خونه اجاره، یه اتاق اجاره و یه قالی ماشینی قسطی داره. میگم حالا اول زندگی یه قالی ماشینی بعدیا رو نگر میداره و خونه 5 میلیونی بعدیا رو نگر نمیداره. اگر روح خلبان باشه، خلبان هواپیمای چند تنی رو میکنه، چون خلبانه. و بعضی روح حال اهل پروازه. اگر کسی اهل پرواز باشه آهنها مانع پروازش باشه. شما بگی. ششم، در خلبان در پرواز باید هوا مساعد باشه. در هوای مساعد باید پرواز کنیم. قرب به خدا و رشد معنوی هم باید در فضای مناسب باشه. اگر یه جامعه همه به هم سوء زن دارن، همه به هم بدبینن، اگر به هم نیش میزنن، هم دیگه تحقیر میکنن، اگر در جامعه فضای ناامنی باشه، در اون جامعه پرواز نمیشه. همینطور که در فضای طبیعی تا هوا سالم نباشه نمیشه پرواز کرد، در پرواز معنوی، در پرواز ملکوتی هم تا فضای سالم نباشه نمیشه. ولذا قرآن میگه، قرآن میگه من بعد خوفهم امنن، بعد میگه یعبدوننی، یعنی خوفها با تبدیل به شرط امن، امنیت، بعد یعبدوننی، عبادت کنن. یعنی در حال ناامنی عبادت خدا هم نمیشه. بعد خوفهم امنا یعبدوننی، عبادت خدا با پرواز معنوی باید در فضای امن باشه. در فضای دلهره و ترس و سوء ظن و اینها نمیشه پرواز کرد و این یه واقعیه. ششم، گاهی پرواز، گاهی نشستن. شما همیشه که پرواز نمی‌کنید، مقداری که پرواز کردید چند ساعت میاد میشینید. ولذا در پرواز معنوی هم باید گاهی انسان پرواز کنه، گاهی به زندگی مادیش برسه. بعضی افرادی که میگن حزب الله هستین، البته حزب الله نیستن، ولی میگن افرادی که حزب الله هستن به قدری به عبادت میرسن که دیگه زن و بچه‌شون رو ول می‌کنن. سهم بچه نه. حدیث داریم چشمت بگردن تو حق داره، دستت حق داره، زنت حق داره، بچه‌ت حق داره، جانت بگردن تو حق داره. یعنی استراحت باید بکنید. افرادی که استراحت نمی کنن و سراسیمه شبانه روزی این چنین کار می کنن، اونها هم پروازشون درست نیست. در پرواز مادی چند تا پرواز که باید یاد استراحت کنن. وقت وسائل استراحت فقط برای ما یه زن و بچه و یه خونه بسه. چون اقدرت باش هستیم که با یه نخ میم پایین. اما دیدی آنتنای بزرگ رو با 30 سیم بهش بس، وگرنه این چادرهایی که سبکه دو تا سطح تناف نگرشون داره، اما چادرهای بزرگ رو با 200 تناف. چرا؟ برای خاطر که طوفان که میاد این چادر رو بلند میکنه. برای که زیاد این چادر بلند نشه تنابای سنگین این رو نگرشون داره. یه کسی همین که بچه‌ش گریه بکنه بگه تو هواپیما نمیتونه خلبانی کنه، میگه تو بچه‌م گریه کنه، یعنی اشک یه بچه کافی تو رو متزلزل کنه. اما روح چه بالا رفت میشه رهبر انقلاب. 72 تن در حزب جمهوری تیکه تیکه میشن. به همسر امام اینطور که به من گفتن خبر بدم که رادیو از بالا سر امام بردار، چون میخوام رادیو بگیم یه مرتبه امام شهادت 72 تن رو یه مرتبه نشنم، ممکنه ایشون برای قلبش خوب نباشه. ایشون هم یا تا رادیو برداره امام میگه چه میکنی؟ رادیو ساعت ششنیم من از رادیو خارج شنیدم. بعد هم خانواده های 72 تن که میان تو حسین جماران میفرماد این انتظار پیشبینی شده، یعنی در وقتی که انسان میخواد خطای لیبرال رو سقوط بده تو منافقین اینها، البته اینها خرج داره دیگه خواستش جوش بیاد باید نفت مصرف بشه و باید بهشتی ها تیکه تیکه بشن عوضش خط اسلام حاکم بشه. مسئله اینه روح که بزرگه شهادت 72 تن عزیزم تکونش نمیده، شما این که امام حسین همینطور بود، یعنی اینها همه از اونجا دست گرفتن. اما روح که ضعیفه، من امروز رفتم تو صف وایسیدم شیر خوش بیرم نیومده، الان هیجانیم. نه آقا هیجانی نباش، آدم هست که اگر یه چیزی زندگیش کم باشه هیجانی میشه و آدم هست که تمام مشکلات تو روش بیاد هیجانی نمیشه. اگر دیدی هر سهنار تو روده گیر که روده باری که روح که ضعیف شد اینطور میشه. استیکان چون آبش کمه یه پنج دلی بندازی آبش میزده دیرو، اما اقیانوس که شد کشتی ها روش میدن تکون نمیخوره. اگر ما ضعف و ناراحت میشیم عصبانی میشیم، یا کسی میگه آقا بیا بازدید بدنی کنیم، آقا از من نمیخواد بازدید کنیم، میگه من ایمان ندارید، من ناراحت میشم، اعصاب منو خرد میکنه، آقا خب بذار یه بازدید کنیم برو دیگه، اعصاب منو که دست مالن به دیگه این اعصاب خرد شدن نداره دیگه. اینا ضعیفن که اینطور میکنن. انسان اگر قوی باشه از اینا رد میشه، گاهی پرواز گاهی نشستن. دیگه چی؟ در پرواز معنوی هر چی خلبان مهارتش بیشتره بازم ممکنه با یک سقوط با یک غفلت سقوط کنه. ضرب المثل خودتونم از خودتون یاد گرفتم، میگم خلبانی شغلی چه اولین اشتباه او آخرین اشتباه او، این ضرب المثل خودتونه، یعنی اشتباه اول اشتباه آخره. در پرواز معنوی همطوره. ابلیس 6000 سال عبادت کرد تو نهج البلاغه، داریم 6000 سالش عبادت کرد، یک مرتبه خدا گفت به آدم سجده کن، نه. چرا؟ سقوط که شده ابلیس 6000 سال عبادت با یه لحظه سقوط کرد، یعنی در پرواز معنوی یک لحظه آدم سقوط میده، چما که در پرواز هلیکوپتر هواپیمان با یک غفلت انسان سقوط میده. سلامتی خلبان رمز پروازه، یعنی یک پرواز سالم باید خلبان سالم باشه. در پرواز معنوی کسانی که میخوان نمازشون قبول بشه باید روحشون سالم باشه. قرآن دو تا قلب داریم، میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی اگر نمازخون آدم عقده‌ای باشه، نمازخون آدم حسودی باشه، نمازخون آدم متکبری باشه، گاهی به خاطر که روح سالم نیست نماز قبول نیست. لا صلات امرأت ناشده، زنی که به وظیفه زن بودن عمل نمی کنه نمازش قبول نیست. لا صیام لمن حت الامام، کسی که روزه می گیره اما خط رهبری حق را تسلیم نمی شه روزش هم قبول نمی شه. پس ببینید لجبازی در مقابل همسر، لجبازی در مقابل رهبر، تکبر، بخت، یه سری عیب ها هست که چون انسان نمازگزار مریضه نمازش قبول نمی شه. هواپیما پرواز میکنه که خلبانش سالم باشه و نمازی قبول میشه که روح سالم باشه. دیگه چه؟ در پروازا اگر به جای بنزین شما آب بریزید پرواز نمیکنید. بنزین باشه، اونم بنزین خالص و مخصوص. شما خلبانی؟ هواپیما و هلیکوپتر همه رقم بنزین رو مصرف نمیکنه، آب و نفت هم قبول نمیکنه، باید بنزین مخصوصی باشه. در پرواز معنوی تو با هر پولی که نمیشه رفت مکه، حدیث داره میگه با عوض پول حلال پول حرام کردی، مثل عوض بنزین آب ریختی. خب نه، هواپیما پرواز نمیکنه، حدیث داریم اگر کسی با پول نامشروع در مکه تا میگه لبک، یعنی خدا رو بدم، یه برو گمشو نمیخوام خطاب میرسدم که لا لبک نخواه نمیدید. هواپیما و هلیکوپتری پرواز میکنه که بنزین داشته باشه، اونم بنزین خالص و در عبادات و پرواز معنوی هم. اگر نماز که میخونه دو جای لباست قصری باشه، نماز باطله. چش شلوار قصری باشه، تسمه قصری باشه، باید آدم در پرواز مادی با بنزین خالص باشه، در پرواز معنوی هم باید از مال خالص باشه. اینم شباهت دو پرواز. دیگه چی؟ مسئله دیگه، خلبانای تو چه به من گفتن؟ 150 ساعت دوره میبینن که کار چیز میگیرن، گواهی نامه میگیرن، بعدم تا 70 ساعت یه مرحله هست، بعدم دیگه معلم میشن. میگن بیشترین سقوط وقتی که انسان گواهی نامه گرفته خیال میکنه خلبانه خود مغروره. یعنی تا آدم دانشجوه خوب شاگردی میکنه، ایام که آدم شاگرده کم سقوط میکنه، وقتی هم معلم شد یه خورده هیجانش وا میشه، حوزش کم سقوط میکنه. یه ایامی که انسان، یعنی بیشترین سقوط انسان وقتی که انسان غرور داره و در عبادات هم همینطوره. ما در جمهوری اسلامیمون اونای ضد انقلاب شدن که یه خورده کلشون غرور داشت. اونایی که جا افتاده هستن و وزنه هستن، اینها ضد انقلاب نمیشن. پیر مردان. اینایی هم که امت حزب الله هستن، اینا که یه خورده ها و طالب آخوندی هم همینطورن. طلبه های نو خوب خوبن، علمای بزرگ هم خوب خوبن. این وسطه بین حجت الاسلام و تقد الاسلام های چیز میشه. یعنی از مرد حجت الاسلام تا از مرد تقد الاسلام، چون تا مرد حجت الاسلام این تیکه یه خورده ناهماهنگه. چه باید خدا و طالب آخوندی هم همینطورن. طلبه های نو خوب خوبن، علمای بزرگ هم خوب خوبن. این وسطه بین حجت الاسلام و تقد الاسلام های چیز میشه. یعنی از مرد حجت الاسلام تا از مرد تقد الاسلام، چون تا مرد حجت الاسلام این تیکه یه خورده ناهماهنگه. چه باید خدا یه خورده، یه خورده آدم بیشتر اینطوریه. انگور هم اینطوره. اولش انگور تو خوب بچم سرکه میشه خوب، این وسطه که از انگور میخواد به سرکه، اینجا یه خورده مواظبت میخواد. خلبانی همینطوره. تا شاگرده هر چی شویدم گشش قشنگ تصمیمه. و لذا در ایام شاگردی کم سقوط میکنن، وقتی هم معلم شدن کم سقوط میکنن. این وسطه که نه معلم معلمه نه شاگرد شاگرد، یه اطمینان خودش، یعنی اتکای به نفس گاهی اینچنین میشه. خب پرواز چه نیازهایی داره؟ در پرواز شما خلبانید، پرواز که میخواد بکنید با همه برج‌های دنیا خواهد بکنید صحبت کنید، باید با زبان انگلیسی صحبت کنید، یعنی یک زبان هم. در پرواز معنوی هم نماز باید فقط به زبان عربی باشه. شما 10 دقیقه نماز با زبان عربی بخونید، بگو خدا یاد اجازه من 3 روز فارسی برات نماز بخونم. همینطور که باید زبان یه زبان باشه، در پرواز معنوی هم باید همه یه لبیک بگن. یکی از عوض لبیک ترکی بگه لبیک، اومدن ترکی نمیدونم چی میشه. جلدی؟ خب به خدا بگی یا الله جلدی. یعنی با تمام هواپیماها و همه هلیکوپترها باز با یه زمون صحبت کنن. باز در پرواز معنوی هم باز یه مسئله اطلاعاتی که باز داشته باشیم قبل از پرواز، باز یه اطلاعاتی داشته باشیم از هواشناسی، نقشه خوانی، آگاهی های فنی. در حدیث هم داریم که تیم خواهد داره دنبال تجارت، الفقه حدیث داریم، الفقه ثم المسلک. چطور وقتی میخواد پرواز کنی یه اطلاعاتی باید بدونی تا پرواز کنی؟ در پرواز معنوی هم گفتن الفقه ثم المسلک. تو رساله ها میخونیم که کسانی که میخوان عبادت انجام بدن باید مسائلی که مورد نیازشون هم قبلا یاد بگیرن. واجب است انسان مسائل مورد نیازش رو یاد بگیره. در پرواز معمولا انسان نیاز داره که همراه با یک استاد و معلم و رهبری باشه، و این در کارهای عبادی هم انسان بدون ولایت، بدون رهبری موفق. بسیار. هر واکنند خلبان ها دو جور هستن. خلبان هایی که مثل جور شما هستن، که پروازهای نظامی جنگی دارید، یه خلبانه مثلا خلبانه متخصص، خلبانه که با هواپیمای جنگی پرواز میکنن، اینها چتر نجات دارن. ولی خلبانه هواپیمای مسافری چتر نجات ندارن. چرا؟ داره که چیزی که مردم با هم روشن باید در عزا و شادی چی؟ شریک بشه. در هواپیمای جنگی چی که همراه داره؟ بالاخره اگر موشک خود دادن با چتر رو چه نجات میده؟ اما در هواپیمای مسافربری خلبان رهبر مردم پیدا بند، و وقتی رهبر با مردم بود، رهبر باید با مردم. این شاست چه وقتی رهبری رو به عهده میگیره تا میبینه داره موشک میخوره بهش، فوری خودشو نجات داده به مصر میرسونه. اما رهبر عزیز انقلاب وقتی از پاریس میخواد بیاد ایران، میگن احتمال نمیدید برای شما سوء قصدی باشه، میگن من چند قطره خون دارم، دوست دارم آخر عمرم اگر از بناس خونم ریخته بشم میانه هموطنان بریزم. کسی که امت باشه باید در عزای امت شریک بشه. اگر سقوط چه همه با هم سقوط کنید، اگر هم نجات پیدا کنید همه با هم نجات پیدا کنید. نامردیه که انسان مردم رو وقت خطر رها کنه. هواپیماهای مسافربری خلبانش نباید تحت نظارت بشه، چون رهبر امت باشن باید در عزا و شادی امت شریک بشه. یکی دیگه، در هواپیماهای شکاری مانور میرید، ملغ زدن، مانور رفتن، خب طبعا هر چقدر بخوای بکن، اما وقتی خلبان مسافربری شدی باید آروم بری. در عبادت هم طوره، در پرواز معنوی پیغمبر ما وقتی تنهایی نماز میخونه در عالم ملکوت چه ملغایی میزنه، چه اشکا میریزه، چه مناجات های طولانی، اما همین که نماز جماعته آروم، سبحان ربی العظیم و بحمده تحته، مسافره خسته میشه. و لذا حدیث داریم که پیغمبر وقتی با مردم نماز او خیلی نماز ساده و آبکی آتی، نه آبکی تعبیر آبکی غلطه، بسیار ساده و مختصر. همه که تنهایی بود نمازای، یعنی خلبان اگر تنهایی پرواز میکنه هر رقم مانوری سر بذار به سجده دو ساعت در خونه خدا زار بزن، اما وقتی با مردم نماز میخونی سبحان ربی الاعلی و بحمده بسته، یا یه صلوات هم بخواد بفرستی بفرستی. حالا شما می صلوات بفرستید. خب یکی دیگه، در پرواز معنوی شما خلبانید. اگر هواپیما چند موتوره باشه ایمنیش چی؟ بیشتره. در پرواز معنوی هم گفتن لا تدخلوا من باب واحد، یعنی برای قرب به خود از یرا وارد نشید. یه نفر میگه آقا میدونی من در این راه قبول کردم، از کجا میدونی این راه درسته؟ آدم در این که درس میخونه با در عزاداری هم سینه بزنه، کمک به جبهه هم کمک کنه، حبشه پیش اومد نیم کیلو هم برنج بره حبشه بده، صغیر درخونش هم دوزن بو بده، یه عمه پیر داره دیدن اونم بره، یه نفر تجدیدی داره کمک اونم بکنه. یعنی کارهای الهی رو با چند موتوره باشه، چون اگر آدم فقط تکیه کنه به این رشته خاصی یه وقت مونده رشته خودش موفق نیست. حدیث دارتون بخونم، حدیث داریم پولدارا کسانی که میخوان تجارت کنن پولشون رو در یه راه مصرف نکنن. اگر که هر چی پول داره رفت تو مزرعه، خب یه مرتبه شاخ خشکید و موتور سوخ یا قنات خشک شد، فلجه فلجه. که هر چی پول داره میزنه یه بنز قشنگ میخره، خب تصادف که میشه فلج. که هر چی پول داره طلا و قالی میخره، دوز بخونش خود میشه فلج. حدیث داریم پولاتونو در چند شاخه مصرف کنید، که اگر قنات خشکید تو خونه قالی طلا باشه، دوز طلا و قالی رو برد یه ماشین، یه همینطور که میگم پولتون رو چند قسمت کنید. انسان در کارهای خدا با چند موتوره باشه، هر چی موتورهای هواپیما بیشتر باشه ایمنیش بیشتره. یه وقت ممکنه میگن آقای قرائتی بله تو چکاره بودی، بنده در تلویزیون قرآن درس میدادم، تمام درسایی که دادی هیچ کدومش خالص نبود، همش برای یا پول بود، البته پول ما تلویزیون نمیدیم، حالا یا شهرت بود یا یه چیز دیگه، خدا نبود. ای آقا من سالها درس میدم، سالها چج میدیم. آقا از یه روزم در عزای ابا عبدالله گریه کردن، یه روزم یه مسلمونی پول میخواست 10,000 تومان بهش وام بدم، یه روز یه ماشین افتاده تو جوب گرفتم بلندش کردم، یه دختر فقیری بود جهازیش رو خریدم. انسان باید در قرب به خدا چند موتوره کار بکنه، که اگر یه موتوره سوخت سقوط نکنه. یکی دیگه. مسئله دیگه در پرواز همه جا نمیشه نشست، فرودگاه همه جا نیست، یعنی باید از محلهای حساب شده باشه، کارهای عبادت هم باید از کارهای حساب شده باشه. در نماز کجا نماز بخونیم؟ در مکان نماز گذار. هواپیما وقتی پرواز کنه، وقتی میخواد بیاد بشینه، نباید بگن من، شما خلبانی، اما میبینید چقدر استاد زحمت کشیده تا شما خلبان شدی. میکانیکی که هواپیما رو شما رو تعمیر کرد، اون معلمی که خلبانی یاد شما داد، پس وقتی پرواز کردی در آستانه که داری میای میشینی، یه تشکری تو ذهنت از اون معلمین قبلی چی؟ بکن. و لذا ما در پرواز معنوی که معراج نمازه، وقتی نماز داره میشینه، همین که نماز داره بخواد تموم بشه، یه تشکر میکنیم و اشهد ان محمد او بود میکانیک مخ ما، او بود که بت پرستی را تبدیل به خدا پرستی کرد. پس حال چی تو شد بعد از اشهد ان در وقت میگه بعد میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، درود بر سایه پیغمبر، به خاطر تو معلم بودی، تو معلم توحید من بودی، اگر من الان با خدا هست دادم، اگر تو نبودی من همون ایرانی آتش برستم. تو بودی. خلبان وقتی داره پروازش تموم میشه میخواد بشینه، یادی از معلمینش، یادی از میکانیکا، یادی هم از میکانیکا بکن. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اینا میکانیکای قبلی هست، اگر اونها را رو ساخت نمیکردم من پرواز نمیکردم. خلبان فهمیده، خلبان قدردان، خلبانی که در پایان خلبانیش یادی از معلمین و کسانی که میگردنش حق داره نوی خط و جلوش کشتن، ولذا آخر نماز ما هم یادی از پیغمبر و عباد الله صالحین و شهدا باید بکنیم. هیچ پروازی با یه بال نمیشه. ملخ‌های هلیکوپتر باز چند تا باشه؟ بال‌های هواپیما باز متعدد باشه، با یه بال نمیشه. ولی در قرآن هیچ وقت یه بال مطرح نگه، همیشه گفته یقیمون از صلات و یعطون از زکات، نماز و زکات با همه، آمنون و عملون صالحات، ایمان عمل صالح. بعد میگه آقا من کارای فکری رو بلدم بکنم، آقا اینجا گرفتاره، من کار اجرایی قبول نمیکنم، من کار اجرایی قبول نمیکنم، من فقط مشاور فکری ام. فقط هی میگه کار فکری، کار اجرایی در میره. یه کسی کار اجرایی میکنه میگه آقا یه ساعت مطالعه کن، آخه تو مسائل اداری و اجرایی خود شده، یه خود به خود میگه میدونی من در اجراییات قوی ام، حتی حال مطالعه ندارم. یکی که همش تو کتابخونه حال کار اجرایی نداره، یکی که همش کار اجرایی میکنه به فکرش نمیرسه. همینطور که در پرواز مادی باید بالها متعدد باشه، در پرواز معنوی هم باید کارها متعدد باشه. دیگه چی؟ مسئله دیگه این که در پرواز مادی هرچی هم خلبان سابقه داشته باشه، بازم نمیتونه تکیه کنه، بازم اگر یه وقت مریضی شد، مسافر شد، یکی دو متعدد شد، باز باید یه دوره کوتاهی تمرین تکیداری داشته باشه. در پرواز معنوی هم همینطوره. اگرم پرواز نمی کنی، گاهی وقتا باید تمرین پرواز کنی که یادت نره، غافل نشی. حدیث داریم آدم مسافر نماز شکسته، خب 4 رکعت بخونی، آدم مسافر 2 رکعت بخونی، عوض 2 رکعت که نمی خونی، داریم حدیث داریم که 3 مرتبه بگید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. چرا؟ به خاطر اینکه گرچه نمازت شکسته، اما تو با 4 دفعه با خدا حرف بزنی، حالا که 2 دفعه شده، اون 2 دفعه شو با یاد خدا جبران بکن. اگرم مسافر کشی نداریم، اگرم جنگ و پروازی و حمله نیست، باز برای که خلبان یادش نره، باز برای که از کار دستش در نره، یه سری کارهای باید بکنه. بچیم از صلات و معراج و مومن حرفامو جمع کنه. ایده دیر پیش تلویزیون رو کردن، میان میگن که قرائتی تو این جلسه یه ده خلبان نشستن، قصه چیچی بود، جنگی بوده، نقشه نظامی بوده، آخوندا میخوان خلبان شن، خلبان ها میخوان آخوند شن، قصه چیچی، شیخ با تخت سیاه رفتید با خلبان ها چه رفتی داره؟ رفتش اینه ما چند تشه به جمعه حساب کردیم 25 تشه به جمعه درباره زندگی پیغمبر صحبت کنیم. یک از افعال زندگی پیغمبر معراجه. آیه معراج گفتیم سوره بنی اسرائیل یا سوره اسرائیل، سوره دو تا اسم داره. آیه رو نوشتیم گفتیم در این آیه خدا میگه یک شب پیغمبرش معراج بود. مشکلات فضا و تنفس و وزن انسان و جاذبه زمین و این مشکلات فیزیکی هم بشر با عقل کوچیکش بگید حل کرده. خدایش این همه کره رو به سطح زمین نگردشته، تو فضا نگردشته، یه آدم شصیلی هم هفتاد هم یکی گفت امام زمین چطور میشه هزار سالش باشه؟ گفتیم خدا که یه ماهی رو در اقیانوس اطلس یه میلیون سال عمر میده به یه آدم هزار سال چیزی نیست. بنابراین چون بحث اون معراج بود گفتیم بیم پلو اهل معراج، منتها کسانی که در جنگ های ما معراج ها داشتن، عزیزان خلبانی که بعضی هاشون ساعت ها و بارها رفتن در دل دشمن و فعالیت های داشتن و برگشتن. و بعد پلو معراجیان خودمون گفتیم مقداری هم از معراج امت صحبت کنیم که از ثلاثه معراج آقا. بعد وقت شروع کردیم یه 20 لطیفه گفتن. آقایی که دیر پیش تلویزیون کردن من 2 دقیقه 20 لطیفه رو میگم. تون تر عقب من بوده من. دیر پیش تلویزیون کردن حالا قصه بخورید. این حالا یه خوده کسانی که غذا گیرشون نمیاد یه ساندویچ. حالا یه لقمه برای که آقایی که دیر پیش تلویزیون کردن خیلی قصه نخورن. گفتیم بین پرواز مادی و پرواز معنوی یه چیزای شبیه به همه. در پرواز مادی باز هلیکوپتر پروانه‌اش دور برداره و هواپیمام دور برداره تا پرواز کنه. نماز هم همینطوره. وقتی انسان میتونه به خدا نزدیک بشه که قبل از نماز به خودش فکر کنه، یه خود نعمت‌ها خدا رو به خودش توجه می‌کنه، اذانی، اقامه‌ای، چند تا الله اکبر خوب که دور برداش پرواز کنه. یک. دو، گفتیم پرواز باید طبق فرمان باشه. یعنی هلیکوپتر هواپیما بدون برج مراقبت و اتاق فرمان پرواز نمی‌کنه. در کارهای پرواز معنوی و نماز و سایر عبادات باز مو به مو طبق فرمان باشه. سه، گفتیم در پرواز مادی هلیکوپتر هواپیما بیشترین فشار نیرو وقتی کندن از زمینه. در پروازهای معنوی هم بیشترین فشار وقتی که انسان میخواد دل از شهوت و پول و مقام بکنه، فقط وقتی دل کندنش فشاره، باقیش وقتی رفت و خط حزب الله دیگه آسون میشه. یعنی یه کسی که مثلا حلقه طلا دستش میگه نامزدیه، میگه خب بیار بیرون گناهه، میگه خب عروس بده بشن، وقتی چنده دیگه بعد بره همیشه راحتی، فقط اون لحظه ای که میخوای حضرت الله رو در بیاری خودت خیال میکنی طوری میشه، بعدم میبینی طوری نشد. همینطور که در پرواز مادی بیشترین فشار و سوختگیری وقتی چندن از زمینه، پرواز من میگم بیشترین فشار وقتی چندنه، وقتی چنده دیگه راحت میشه. چهارم، گفتیم هواپیما و هلیکوپتر هر چی بالاتر میره زمین کوچیک‌تر میشه. در پرواز معنوی هم هر چی انسان به خدا نزدیک‌تر بشه دنیا پلوش کوچیک‌تر میرسه. به جای که امیرالمومنین فرمود والله قسم حکومت به اندازه آب بینی بزغاله هم پلو من ارزش نداره، والله قسم حکومت پلو من به اندازه کفش‌پاره هم ارزش نداره. یعنی علی چنون اوج گرفته که واقعا زمین پلوش کوچیک شده. میگه که اعصابم خرد شد، این بیسکویت هم قطع شده. ای بابا، ای بابا، بیسکویت اعصاب آدمو قطع بکنه. بیسکویت هم چیزی که آدم اعصابش قوی بشه ضعیفی. چیزی که اوج گرفت زمین پلوش کوچیک بشه. دیگه چی؟ گفتیم پرواز. اگر شما خلبان لایقی که هستی، چون خلبان لایقی هستی آهن از زمین میکنی. اگر انسان رشد معنوی داشته باشه با همه خونه و ماشین و تلفن و همسر میتونه چی دل بکنه. کسی از زیلوش بدی دل نمیکنه. کسی هست خالی عبرشو میشن بدی دل میکنه. کسی هم حلبیش بدی نمیتونه هوا اندازه تو خلبان نیست. کسی هم آهنش هم بدی پرواز میده. مثلا که اگر انسان خلبان باشه میتونه برای آهن سنگین باشه پرواز بره. زن فرعون تو کاخ بود، کاخها، پولها، طلاها، اما چون زن فرعون خلبان خوبی بود دل از همه اینها چند و پرواز کرد. گفتیم پرواز باید در فضای سالم باشه. هلیکوپتر هواپیما در فضای گردآلود و غم‌آلود نمیتونه قبرالود. همونطور که پرواز مادی با در فضای سالم باشه، عبودیت هم در فضای سالم باشه. پرواز معنوی هم در محیطی که به هم فوش میدن، نش میدن، خط خطوطی ای علیه ای علیه او، کل ما دخلت امت و لعنت اخدا، همه به هم دیگه فوش میدن، در این امت نمیشه انسان پرواز معنوی بکنه. گفتیم پرواز چند ساعتی کردید باید استراحت کنید، نماز و حزب الله یا یه مقدار که عبادت کردن نیاز دارن باز بتونه بچه‌شو برسه. گفتیم خلبان یه لحظه سقوط غافل بشن همون لحظه غفلت سقوطشه، یعنی اولین خطا در خلبانی، اولین خطا آخرین خطا، یه لحظه غفلت سقوطه. نمیگن شو 30 تا بقه داره، ابلیس 6000 سال عبادت کرد یه لحظه لجبازی وافاتا سقوط کرد. در پرواز معنوی هم یه لحظه سقوط، یه لحظه غفلت سقوطه. گفتیم خلبان باید سالم باشد تا پشت هواپیما بشینه پرواز کنه، نمازی هم که خواست پرواز بده باید قلب سلیم باشه، آدم عقده‌ای چینه‌ای بخیل حسود ترسو تا روح مریض، روح مریض نمیتونن نماز روح مریض رو بالا نمیبره، روح مریض نماز رو نمیتونه بالا ببره. و همینطور که هوا خلبان باید سالم باشه، انسان هم در پرواز معنوی باید سالم باشه، چینه‌ای نباشه. گفتیم در پرواز باید بنزین سالم بریزن برای هواپیما و هلیکوپتر، آب بریزن هوا پرواز نمیکنه. با پول حرام نمیشه آدم بگه لبیک، میگه لا لبیک. با پول حرام هر چه پول نیست، با پول حرام نماز و لباس سیده کنی، خونه سیده کنی، نماز باطله. پرواز وقتی که بنزین خالص باشه، و اونم بنزین مخصوص خالص. پرواز معنوی هم وقتی که انسان خوراکش و لباسش همش. گفتیم که وقتی خلبانا کارنامه گواهی نامه رو گرفتن و اینو معلم نشدن، دوره غرور بیشتر از سقوطه و اینم در پرواز اومده. گفتم وقتی هواپیما میخواد بشینه یادش نره از معلمین و مکانیکا و مهندسین. وقتی شما پرواز معنوی کردی میخوای نمازتون بشه، یادت نره از عباد الله الصالحین و السلام علیک ایها النبی، چون اونها مهندس فکر تو بودن که تو رو از آتش پرستی و بت به خدا دعوت کردن. گفتم در پرواز معنوی، در پرواز مادی هواپیما با چند موتوره باشه، در راه رسیدن به خدا انسان باید از راه‌های مختلف باید که اگر یک از کارو غلط بود فلج نشه، کارای دیگه هم دستش باشه. و علی ای حال گفتیم هر پروازی با یه بال نمیشه، قرب به خدا هم با یه بال نمیشه، یا فی منصلات یا تو مزدکات آمنو عمل صالحا. این تشبیهاتی است که بین پرواز مادی و پرواز معنوی هست. خوشحالم که خدمتتون هستم. مردم ایران خلبانا رو دوستشون دارن. ارزش داره شما. سابق اگر فرمانده شما می آمد می گفت خلبانای ما نمیدونم چی میخوان، هیچ که تکون نمی خورد. اما الان فرمانده ارتش بیاد تو تلویزیون بگه مثلا خلبانای ما نیاز به فلان چیز دارن. از همه روستا و شهرها دیشب دیدید، چند شب پیش دیدید، چند وقت قبل، که چند هزار گوسفند از عشایری که دهاتای آذربایجانن، یعنی مردم دوستتون دارن، چون میبینن شماها عقابان تیر پرواز هستید. سلام بر شما، مردم دوستتون دارن و شما هم مردم دوست دارید و این همش ارزشه. خب عرض کنم به حضور جناب عالی که خوشحالم که حالا بعد از چند سال اومدیم بین شما. امیدواریم که شما همراه پرواز مادیتون پرواز معنوی هم داشته باشید و هم دارید هم بهتر داشته باشید. نماز جمعه فراموش نشه که بهترین و بزرگترین هواپیما که اوج میده، هواپیمای ساده دشمن نمیترسونه، F-14 و F-16 میترسونه. برای که یکی از پروازهای معنوی که دشمن را لرزه بشنن نماز جمعه، باز سعی کنید نماز جمعه را سعی کنید تقویت کنید، نماز جمعه را فراموش نکنید. با امید اینکه روزه برسه که جشن فیروزه را در سراسر ایران بگیریم و رهبر عزیزمون یک دل خوش اون روز داشته باشه. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. خدایا تا انقلاب